به عنوان روانشناس بهش ارجاع میده، قهرمان‌ها قهرمان‌های نامیرایی خواهند شد، قهرمان‌ها قهرمان‌های ماندگاری خواهند شد، که هر شب هم در ابتدای این نمایش‌ها اون راوی قصه
بله.
یک تصویر رو میده که با وجود این که تای قصه یا حتی از همون ابتدا به ساکن مشخص هست که بالاخره هر قهرمانی بایستی در این قصه تراژیک فوتی براش در نظر گرفته بشه، مرگی براش در نظر گرفته بشه، اما همچنان زنده هست. اون زنده بودن رو با اون اسبی داره نشون میده که در اون تپه های اسب سفیدی که در اون تپه های سیاه آره داره چرا میکنه یا زیر نور ماه داره حرکت میکنه و اون نماد و نشانه از زنده بودن این آدم هست. اون تبدیل به یک باور ابدی میشه که اگر تو قهرمان باشی در دل و ذهن آدم ها حضور خواهی داشت و براش مرگ و نیستی قابل تصور نیست. بنابراین اگر نقدی هست به واسطه اون بیس اصلی، اون پایه اصلی متن هست که رئالیسم هست و در رئالیسم سعی بر این دارن که شخصیت ها رو به اون باورهای روانشناسی نزدیکتر بکنن، نه اینکه یک چیز بزرگتر از حد تصور تصویر بشه. آره و یک بخش از این ماجرا برمیگرده که اون خط و خطوط رئالیسم رو دارن میشکنن، وارد یک بستر دیگری میشن که اتفاقا در ادبیات آمریکای لاتین بسیار هم به شکل گسترده‌تر تحت عنوان ادبیات رئالیسم جادویی که منطق واقعی رو میشکنه، در این حال منطق واقعی وجود داره و در این حال بر پایه اون باورها، بر پایه اون ذهنیت‌ها فضاهای جادویی، فضاهای غیر ممکن، فضاهایی که پر از فرشته و پر از دیو و پر از خواب و احضار ارواح و چیزهای دیگر به اون سمت سو میبرن، که خب در اینها ریشه در خود اون جغرافیا هم داره. یعنی یک جورایی باز هم آمیزش دو تا تفکر هست، تفکری که از غرب میاد و متکی بر علم و آگاهی و روال منطقی هست که رئالیسمه، و در این حال یک تفکر دیگر که همچنان شهودی هست، فراتر از مرزهای و باورهای عینی هست.
این رو فکر نمی کنید بشه ربطش داد به عامی بودن اون جامعه مکزیک و اون جامعه‌ای که انقلاب رو در واقع شکل میدن؟ چون اگر که مثلا ما برگردیم به قرنها پیشتر و بریم به یونان باستان، میبینیم اسطوره در واقع به وجود میاد به خاطر ناتوانی و عجز ذهنیت بشر نسبت به وجود خودش، چون نمیدونسته که از کجا اومده و دلایلی برای در واقع پدیدارهای طبیعی نمیشناخته، میاد اسطوره رو میسازه. نمیدونم میشه آیا ربطش داد؟
100%. بالاخره هر انسانی قبل از این که به قول معروف به دنیای مدرن نزدیک بشه، یک دنیای پیش‌ساخته‌ای داره دیگه، یک دنیایی که درش اون امور طبیعی یا اون امور فراطبیعی برش حاکم هست. اصلا ساختن جهان اساطیر هم برای عبور از این ترس ها و هول و هراس هایی هست که هر یک از ما در جهان پیرامونمون احساس میکردیم. اونها به قول معروف دستاویزهایی بودن برای اینکه خودمون رو نجات بدهیم، اینا نجات دهنده های ذهنی ما بودن. اما وقتی که انسان به آگاهی میرسه، به رشد منطقی تر میرسه یا به رشد عقلانی تر میرسه و دوچار رنسانس فکری میشه،
اون آنتروپومورفی رخ میده و بله. خدایان زمینی میشن. بله. این اتفاقا میفته. ولی من منظورم این هستش که آیا میشه اسطوره شدن شخصیت زاپاتا رو ربط بدیم به نادانی و جهل مردم اون سرزمین؟
نه، فکر نمی کنم مقصد این بوده.
شما چطور فکر میکنید آقای؟
ببینید، من در پیرو صحبت رضا باید بگم که این اولا اینکه ما با یه مدیوم روبرو هستیم به نام اثر هنری، و اثر هنری تو رمان، تو فیلمنامه، تو حتی همین نمایش رادیویی خود به خود یه ساختار قالب خودشو میگیره، و این پیوند دادن این داستان، یعنی وقتی که شما با یه زاپاتای واقعی روبرو هستید، با یه زاپاتایی که میخواد زبان مشترک جامعه انسانی باشه که همون اسطوره است، با زاپاتایی روبرو هستی که در این حال که یک آدم معمولی هست، اما تفکر و رفتارش برگرفته از یک رفتار شهودی. یعنی ما با انسانی روبرو هستیم که آزاداندیشی رو به معنای آزاد بودن، همون اسب سفید آرامی که زیر نور ماه داره حرکت میکنه و اون واجه سایه که کنارش هست. آدم ها تا سایه دارن زندن و این سایه هست به معنای این که ما اینجا با یک دنیای ماورای دنیای قابل تصرف، همون جادوی اسطوره روبرویم و اون اسطوره‌ای که رخنه کرده در ذات ما خداگاه همه انسان، همه عالم. ما روی یک کره کوچیک هستیم در یک دنیای بیکران. ما دنبال پاسخ دادن به سوالاتمونه. اسطوره شکل گرفت به خاطر همین. یعنی ما به جایی نمیدونستیم کجا هستیم، چیکار میکنیم، به کجا وصلیم و دنبال معنی کردن این حضور بودیم. اسطوره ها پیش اومد. خب اسطوره زبان مشترکه و الیه کازان این زبانو گرفته که این اثر در مدیوم تصویر و زبانهای مشترک قابل فهم و درک باشه. به خاطر همین من تعمدی بودن اینو میگیرم و لزومم نداره یکی که میخواد یک داستان واقعی رو کار کنه بیاد عین به عین اونو بیاد بذاره جلو این و این نه، این
خلاقیت هنریشو آره. به هر حال بده
کار چیزی که شما نه، این از عامی بودن ادر تفکر صحیح جامعه مکزیک نبوده، برعکس از عمیق بودن این جامعه نسبت به ریشه هاشه. چرا؟ چون اینو میپذیره. هر مکزیکی این فیلمو ببینه و هر انسانی اینو ببینه میپذیره. این نشون میده عمق تفکر انسانی در ریشه های معنوی چقدر نزدیکه همون آزادیه ای که همه طالبش هست.
این تصویر نهایی که این عصب در صفحه ها میچره، این تفکر تهیه کننده این فیلم هست که در رمان وجود نداره. او به عنوان کسی که فعال هست در هالیوود و در هالیوود سعی میکنن که قهرمان سازی بکنن به شیوه خود امریکایی ها و این قهرمان ها رو طوری پردازش بکنن که حتی مرگشون مرگ نباشه، مرگشون تازه روی یک باور باشه، بر این اساس این اتفاق رو ایجاد کردن. اما بیان که بدونم اون میدونسته یا نمیدونسته، اشاره به اتفاق میکنه که در ذات بشر یا در ناخودآگاه بشر وجود داره، چون بشر همواره این قهرمان سازی یا این قهرمان پروری یا این قهرمان داشتن رو همچنان در ناخودآگاه خودش داره. اما اگر جمله هایی میشنویم از ایمیلیانو زاپاتا که داره خودش رو به عنوان لیدر حس میکنه و میگه که من زمانی میتونم معنا داشته باشم که دیگران فکر داشته باشن، دیگران شعورمند باشن، خرد جمعی حاکم باشه، اینا نگاه های مدرنی هست که من فکر میکنم که قبلتر از جان استاینبک برتولد برش در گالیله بهش میپردازه که او هم انکار میکنه، میگه وای به حال اون ملتی که دنبال قهرمان بگرده. و بنابراین اینا اون پردازش های جدیدتر هست، اون نگاه های جدیدتر هست، اون نگاه های متکی بر جامعه شناسی هست که حالا میخواد روانشناسی اجتماعی رو به سمتی ببره که خرد و آگاهی جمعی حاکمه بر هر جامعه ای باشه. اما در این پردازش یه تقابلی باز هم بین این دوتا هست و شاید هم اون نگاه آگاهی بخش وجود داره و شاید هم همچنان اون نگاه اسطوره‌ای حضور داره و شاید ترکیبی از این دوتا هست که میخواد بگه که شما بالاخره یکی از این دوتا رو انتخاب میکنید. حالا معلوم نیست هر مخاطبی بنا به ذوقش، بنا به سلیقه‌اش یا بنا به اون چیزی که دلخواه خودش هست متکی به یکی از این دوتا روش بشه.
بسیار
اگه موافق باشی یه خورده به خود ساختار فیلم آنچه در ببست اثر میگذره یا همین نمایش نمایشی که رادیویی که برگرفته از هم فیلم هست دوست داریم خب صحبتی در چیز... جمع‌بندی داشته باشیم.
بله من فکر میکنم که خب اون چیزی که تنظیم شده و اون چیزی که در رادیو اجرا شده خیلی متکی به فیلم هست، حالا بنا به فرهنگ جامعه ایرانی و اون چیزی که خواستگاه رادیو هست تغییراتی درش داشت.
دسترسی نداشتیم و مجبور بودیم که به هر حال همکاران من در واقع از روی فیلم تونستن که نمایش رو به نتیجه برسونن.
به نظر من نسبتاً هم موفق بودن چون من فیلمو دیدم، اما وقتی که سعی میکردم به اون فضایی که دارن خلق میکنم فکر کنم، من نزدیک بودم و جاهای جالبی هم داشت. مثلا توی صحنه من یادداشت کردم توی یکی از همین که اون شب گوش میدادم، قطع تلگراف یه جا هست که اوزاپاتا رو میگیرن.
بله، میگه برین تلگراف رو
قطع. آره، و این خیلی جالب بود برام، چون قشنگ ماهیت کلی رو نشون میده. زاپاتا آزاد میشه و حالا تو فیلم هم این هست، ولی اینجا تو این نمایش رادیویی برجسته تر شد. قطع تلگراف یعنی چیز؟ یعنی ما دیگه با مرکز کاری
نداریم
و خودمون میخواییم
تصمیم بگیریم.
آره، و این چیزی بود که تو اون بخش رادیویی گاهن این اتفاق میافتاد و برای من قابل قبول بود و از نظر تکنیکال پذیرفتنی.
و در این حال پرداختن به شخصیت فرناندو که در صحنه دوم حضور میابه و او نمایندگی میکنه صدای فرانسیسکو مادورو برای اینکه از این شورش به انقلاب منتهی بشه. و در این حال در صحنه های آخر که در بخش پایانی میبینیم که باز این فرناندو ماری بوده در آسین که
ولی یه جورایی مثلا توی بخش اول، حالا آخرش رو کاری ندارم، ولی مثلا به نظر من یه جورایی کاهن ماجرا میومد.
نه، فرناندو من از همون اول برام جالب بود، از همون اول فیلم اولین بار که دیدم اینو دیدم که با ماشین اومده بهش شک کردم. میدونین؟
خب شما زیرکتر بودیم. آره، چون شنوندگی ماشینی میدیدیم. آره، ولی
چرا رضا بهش شک کردم؟ شما توی موقعیتی قرار دادید که یک آدمی هزاران شاید کیلومتر طی میکنه میاد به تو میرسه میگه من اومدم داستان تو رو بنویسم.
البته خود زاپاتا هم به شک
بهش میگه،
در آخر کسی رو میفرسته. آره، که ببینه که
نه نه، در آخر ماجرام که شما میبینید تو همین نمایش هم هست، وقتی میخواد ریاست جمهوری رو ترک کنه،
بله،
بهش میگه تو هیچ وقت عوض نمیشی فرناندو. این فرناندو ناخودآگاه جمعی اکثر آدم هاست. چرا رضا؟ براش دلیل دارم، چون ما همیشه در درونمون تمایل به قدرت هست. یکی مثل زاپاتا شجاعتشو داره به دست میاره، یکی مثل فرناندو شجاعتشو نداره و دوست داره آرزوی خودشو در کنار کسی دیگه تجربه کنه. این نماینده غائب اکثر آدم‌هایی که تو فیلم هست و خیلی هوشمندانه کازان و اشتنبک اینو درک کرده و آورده و کارایی داره، داستانو به جلو میبره.
یعنی دیگران رو پله میکنن برای رسیدن.
نه، چون خودشون توانایی ندارن.
بله.
خواسته های خودشون در یک دیگه میبینن، ازش حمایت میکنن. حالا این حمایت گاهن به این میانجامه که خودش هم سهمخواه باشه. کما اینکه در یک صحنه به بعد از زاپاتا به اون چیز فرمانده جدید میگه شما فقط رئیس چیز باش، یعنی اون قدرت در سایه معنی میشه که پشت این کنایه هست، چون همیشه در قدرت ها شما یه قدرت در سایه میبینید تو تمام ساختار سیاسی.
در این حال فرناندو از سوی فرانسیسکو مادورو میره و مادورو یک جورایی تفکر آمریکا رو میخواد به مکسیک وارد کنه. چون مادورو از بین رفته، فرناندو طوری این ماجرا رو سمت سو میده، طوری دسیسه میکنه که آن چیزی که در ته ماجرا غالب میشه باز همون تفکر امریکایی خواهد بود، یعنی سیاست امریکا غالب بر این انقلابی میشه که از دل روستایی ها و از دل رهبری زاپاتا شکل گرفت.
من یه چیز دیگه هم بگم نسبت به این تعریفی که از هالیوود کردیم و اینکه هالیوود حق نمی کنه خواسته های خودشو، من فکر کنم این فیلمی که هم مستقل تر از اون، یعنی این اثر مستقل تر از اون،
استقلال خودشو استقلال خودشو
آره بیشتر داره. و یه چیز دیگه خیلی دوست داشتم رضا، اینجاست که امیلیانو زاپاتا میخواد با سواد بشه، به زنش میگه، زنش میگه من به تو سواد یاد میدم.
و اما سخن آخر دیگه، زمانمون کمه.
من فکر میکنم که زنده با زاپاتا یک اثر ماندگار هست و در این حال مؤثر به واسطه این که نگاه چند جانبه و چند لایه‌ای داره، و خوندن این فیلم نامه، دیدن این فیلم و شنیدن این نمایش رادیویی بسیار بسیار کمک میکنه. و در این حال مطالعات جانبی که هر دانشجو یا هر هنرمندی که در این عرصه داره فعالیت میکنه و در این حال علاقمندان
بله.
عمومی هم میتونن از این منابع بهره لازم رو ببرن برای اینکه به شعور و آگاهیشون
اضافه بشه. خیلی ممنون، متشکرم.
منم سپاسگزاری میکنم از وقتی که دادی. امیدواریم صحبتایی که شده باشه کمک کرده باشه در این درک صحیح تر و بهتر از این نمایش.
حتما همینطوره.
و از بچه‌هایی هم که این نمایش رو کار کردن تشکر میکنم، خدا قوت میگم. از شما و بقیه بچه‌های پشت صحنه سپاسگزارم.
خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نگاه. انشالله که در برنامه آینده هم در خدمت شما بتونیم باشیم و استفاده کنیم. قسمت پایانی نمایش زنده باد زاپاتا و گفتگوهای ما رو در باب این اثر به یاد ماندنی به مدت 7 شب شنیدید. از فردا شب مجدداً با نقد و نگاهی دیگر و البته اثر جذاب و ارزشمند دیگری دقایقی از شب رو با شما خواهیم بود. شبتان پرستاره. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به 1 درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
آزای دل برا که دلم بیقرار تو جان بر لب آمده در انتظار تو در دست این خمار غمه هیچ چاره نیست در دست این خمار غمه نیست جز باده ای که در قدم غمگسار تو
فتنه کار تو
عیسای سب کن که برای به کام دل عیسای سب کن که برایت به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری میرسی درست
روبروی یادمان کربلای پنج انتهای بولوار حاج حیدر تراب کوچه شهید فاطمی نسب خانه منین است حیرت آور است
از گذر نام کدام شهید به خانه میرسید
این کوچه کوچه شهید مهدیزاده
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه خیلی خوشگله
فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون
ما کوچیک شهدا هست برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم یاد خاطره شون رو داشته باشیم
این طرف سمیه که باید به تو بدن
ولی الان جلوی نفس رو گرفتن
بگیره قرارمون این نبود
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه
با آن که میرود ز دلان چه ز دیده رفت هرگز ز سینه یاد شهیدان نمیرود
خداوندا مرا در آنچه تو را از من خوشنود می سازد و یاد مرا در میان مردمان نیک می گرداند کامیاب نما
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن